أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. در این سوره مبارک زخرف که در مکه نازل شد و اصول محوریش همون عقاید دین و اصول سگانه و خطوط کلی فقه و بود، در اوائل این سوره آیه 15 فرمود و جعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور و مبین ام اتخذ مما یخلق بنات و اسواکم بالبنین. فرمود که از مشکلات مشرکان این بود در اثر این که معرفت شناسی کاملی نداشتن برای ذات اقدس اله معاذالله فرزند قائل بودن. برخی ها از باب اتخذ الله و ولدن سخن می گفتن، بعضی به تعبیر بعضی از آیات ولد الله گفتن، بعضی ها هم که فرشته ها را دختران خدا دانستند معاذالله. براهین فراوانی در این اثنا اقامه شد برای نزاهت ذات اقدس اله، هم از اتخاذ ولد، هم از والد بودن، و هم از اینکه ملائکه دختران خدا باشند. بعد در پخش پایانی همین سوره مبارک زخرف به صورت قضیه شرطیه فبود اگر خدا فرزند داشته باشد که شما میپندارید و فرزند خدا را عبادت میکنید، اگر این مطلب حق باشد منم اولین کسی هستم که فرزند خدا را عبادت میکنم تکریما لله، ولی هم مقدم به حال است هم تالی باطل. این کان للرحمن ولدون فانا اول العابدین لاون ولد، این که شما میگید ولی مقدم باطل است، کبرا هم باطل است، به چند دلیلی که آیات 82 به بعد اشاره میکند. مستحضرید که قضیه حمله صدقش به این است که حمل محمول بر موضوع مطابق با واقع باشد. در قضیه شرطیه سخن از حمل نیست، سخن از تلازم مقدم و تالی است. صدق قضیه شرطیه به این است که تلازم مقدم و تالی مطابق با واقع باشد، ولو مقدم محال است و تالی هم محال. مثلا امکانت الاربعتو فردن لکان غیر منقسم الى المتساویین، یا لوکانت الخمسه زوجتان لکانت منقسمتان الى المتساویین. اگر 5 زوج باشد حتما به 2 قسم متساوی تقسیم می شود. خب اینجا هم مقدم محال است هم تالی محال، ولی قضیه شرطیه حقه. لو کان فیه مالهت الا الله لفسدتا، مقدم محال است تالی محال است، ولی قضیه شرطیه حقه. چون در قضیه شرطیه حملی در کار نیست، فقط تلازم مقدم و تالی مطرح است. اگر بیش از یک خدا در عالم بود نظام فرو می ریخت، لیکن التالی باطل فالمقدم مثله. پس لو کانت الخمسه زوجتان لکانت منقسمتان الى المتساویین، لکن التالی باطل فالمقدم مثله. اینجا اگر خدا فرزند داشته باشد چنین که شما می پندارید و ابن الله را عبادت می کنید، انا اول العابدین، لکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو، این امکان رحمان ولد فعن اول العابدین یه معنای روشنی دارد، گرچه به تعبیر جناب فخر رازی وجوه فراوانی بر این ذکر کردن. دلیل بطلان تالی هم آیه 82 است که او منزه هستن است که اتخاذ ولد کند، یک ولد داشته باشد، دو فرشته ها دختران او باشند، سه نه بطلان تالی است. چرا؟ برای اینکه از بطلان مقدم بطلان تالی بر نمی آید، چون ممکن است تالی هم باشد. لوکان هازا انسانا لکان حیوانا، لکن انسان نیست، خب ممکن حیوان باشد، استثنای مقدمه بطلان تالی نمیدارد. چرا من عبادت نمی کنم او را؟ برای اینکه معبود منحصر فرد من اوست. چرا غیر او را نمی پرستم؟ برای اینکه مالک من اوست، خالق من اوست، رب من اوست، تغذیه کنندگان من اوست. هرگز یعنی هرگز استثنای مقدم بطلان تالی رو نتیجه نمیدهد لامکان اعمیت تالی. مثل اینکه لوکان هازا انسانن درباره یک حمار یا اسب اشاره بکنند، انسان اشاره میکند به یک مرغی، میگه لوکان هازا انسانن لکان حیوانا، لکنت مقدم باطل. خب ولی منظور تالی حقه، چون همیشه تالی ممکن است عام از مقدم باشد، پس استثنای مقدم نتیجه نمیدهد، اثبات مقدم نتیجه میدهد نه نفی مقدم. در اینجا میفرماد به این که من غیر او را عبادت نمی کنم، چون او سبوح هست، قدوس هست، رب سماوات و الارض اوست، باید او را عبادت کرد. سبحان رب سماوات و الارض، که شریک عبادی داشته باشد. نه تنها رب سماوات است، نه تنها رب الارض است، رب مقام فرمان روایی هم هست. عرش و مقام فرمان روایی است. درست است که سماوات رو آفرید، عرض او آفرید، ولی فقام فرمان روایی کجاست؟ یک مقام فرمان روایی در عالم بیش نیست، اون عرش خداست و خدا هم استوا علی العرش. او رب السماوات است از یک طرف، رب الارض است از یک طرف، اینا مما لا ربی فیه است. رب مقام فرمان فرمایی است که ثابت میکند کل نظام در تحت تدبیر یک مدبر است. سبحانه، این سبحانه یعنی لکن نتالی باطل، سبحانه رب السماوات، او سبوح است، رب اوست، پروردگار اوست، ما غیر او را عبادت کنیم. رب الارض اوست، رب العرش اوست، او سبوح است از اون چرا که اینها وصف میکنند. اینا اگر گفتن اتخذ الله ولدا باطل است، اگر گفتن ولد الله باطل است، اگر گفتن ملائکه بنات الرحمن است باطل است. پس لیس للرب ولدون ولد تخاذون ولا بناتون. سبحان رب السماوات و رب العرش اما یصفون. بعد فرمود فزرهم، حالا که اهل استدلال نیستن اینا رو رها بکن که اینها خوز و لعب و لعب داشته باشن در افکار باطلشون، تا یه روزی که حق روشن می شود اونا بیدار بشون. چند نکته است که مربوط به مسائل قبلی است. یکی این که ما بحثای خیر دانشی را با خیر ارزشی مخلوط نکنیم. وجود در نظام ارزشی خیر است، ولی تو نظام ارزشی و حکمت عملی حیات و وجود برای کسی خیر است که لذت ببرد. درست است که هر کسی خواهان حیات است، اما حیات مطلوب به ذات نیست. انسان زنده باشد که رنج ببرد یه همچه حیات رو نمیخواهد. درست است که فطرتاً حیات چیز خوبی است، اما برای دوزخیانی که فی جهنم خالدن و آیس و ناامیدن، بعد وقتی از فرشته ها و خودشون کمک میخوان بهش راهی نیست، ناچارن بگوین یا مالک لیغزه علینا ربک. این لیغزه یعنی بخوا جان ما رو بگیرد که ما نابود بشیم، مگر نه حیات ذاتن مطلوب کسی نیست که انسان زنده باشد، چه رنج ببرد چه گنج. در سوره مبارکه قصص وقتی سخن از قضا علیه شد یعنی از بین رفت، آیه 15 سوره مبارکه قصص این است که فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه موسی. موسی کلیم سلام الله علیه به هر علمی که عالم بود از عاقبت اون شخص با خبر بود، بالاخره مشتی زد اون شخص از بین رفت. فقضا علیه یعنی نابودش کرد. اینجا لیغز علینا ربک، یعنی ما از بین بریم. درست از حیات مطلوب است، اما مطلوب به ذات نیست. وقتی انسان زنده است که رنج ببرد هرگز همین چیزی نمیخواد. منتها اینا که دست به انتحار میزنن خیال میکنن که مرگ نابودی است. مرگ نابودی نیست، هجرت و انتقال است. این یه مطلب که ما باید خیر دانشی را از خیر ارزشی جدا بکنیم. وجود در نظام حکمت نظری خیر است، اما در حکمت عملی انسان باشه که عذاب ببینه چه خیری است برای او. برای کل نظام خیر است که عدل الهی را نشون میدهد، ولی برای شخصی که تمنی مرگ دارد چه خیر است. مطلب بعدی آن است که فرمودند که شما و همسرانتون ادخلوا الجنه انتم و ازواجکم تحبرون. ممکن نیست که در صحنه ورود بهشت چند نفر بخواهند با یک زن محشور بشوند. در اون صحنه اصلا لغو نیست، در اون صحنه اصلا حرام خواهی نیست یا زشت خواهی نیست، گرچه اونجا سخن از تکشی نیست. لا لغوان فیها ولا تأثیم، خیال بد گناه بد نیست. این حور مقصورات فی الخیام رو گفتن، کوته مژه بودن نشانه زیبایی نیست، ولی کنایه از آن است که اینها غیر از همسران خود را اصلا نگاه نمی کنن. مقصورات یعنی کوته بینن، فقط همسران را می بینن. قصور یعنی حوری که مژه های اونها کوتاه است. این کوتاهی مژه زیبایی را نمی‌رساند، ولی کنایه از آن است که اینا غیر از همسران خود را نمی‌بینند. بنابراین ممکن نیست که در اون عالم چند نفر بخواهند با یک زن محشور بشوند. یه همچه امنیه‌ای در اونجا اصلا نیست. اون طرف هم همین طور است. اون طرف رو اصلا قرآن کریم منزه تعبیر کرده، یعنی در صحنه معاد در بهشت به عنوان نفی جنس فرمود کاری که خطاست، خلاف است و زشت است در حرم امن بهشت نیست، نفی جنسه. لا لغو فیها ولا تأثیم. خب مطلب بعدی این است که در آیه 71 و 72 سیدن استاد مرحوم علام فرمودن که فیها ما تشتهیه الانفس و تلذذ اعیون. بعض این که معنا فرمودن اشتهای نفس درباره امور طبیعی است، مثل مشموم و مسموع و مذوق و امثال ذلك، و تلذذ اعیون مربوط به جمال و زینت است. احتمال دادن که این لذت عین باطنی هم شامل شود که رؤیت قلب است. اون وقت اون معارفی که انسان با قلب مشاهده می کند جزء لذت عیون باطنی و قلب باطن است. البته این مانعی نیست که شامل بشود، اما خب آیات دیگر روشنتر بیان می کند که تلذذ اعیان مثلا منظور عمی از عین ظاهر و عین باطن باشد. این عیبی ندارد، ولی سیاق شاید تأیید نکند، ولی عیبی ندارد. مطلب مهمی که قرآن بیان کرده است این است که مرگ را معنا کرد، یعنی چند تا کار اساسی دین انجام داد. مرگ را معنا کرده است. یه چیز هست که قراردادی است؟ نه، یه چیزی که واقع باشه، بله، یه حقیقتی باشه. چون لذت باید ملائم با انسان باشه، ادراک ملائم باشه. لذت های وهمی در دنیا هست و در اونجا نیست، میشه غرور و فریب و نیرنگ. چیزی که مطابق با فطرت باشد، مطابق با عقل و قلب باشد، مطابق با جهاز ساختار درونی انسان باشد، بله هست. و اونجا باطل اصلا راه ندارد. خب، نه کسی گناه نمی کند، چون به قدری اون حق روشن می شود که اصلا جا برای باطل نیست. اونا تحاور دارن، تکامل دارن، یعنی ظهور همین کمالات. تو برزخ هست، تو بهشت، انسان یک چیزی رو عالم بشود هست، اما عمل بکند نیست. خب خیلی از کمالات علمی برای انسان بعد از مرگ روشن می شود که در دنیا نیست. تکامل علمی یقینا تو برزخ هست. خیلی چیزا بر آدم روشن میشه که در دنیا نمی دونن. تو بهشت خیلی از چیزا بر آدم روشن میشه که در دنیا نمی دونن. این علم است، اما تکامل عملی بعد از موت اصلا نیست. انسان یک کاری بکند و وسیله این کار بالا برود، این هیچ نیست. ولی تکامل علمی یقینا هست. بالاخره هم میتواند زمینش فراهم بکند، هم افاضات علمی است. مثل که انسان در عالم رؤیا یه چیزایی میفهمد که تو بیداری برش حاصل نشده بود، اما ثواب بهش نمیدن. تو بیداری وقتی درس و بحث میکنه، مدارسته و حسنه برای ثواب مینویسن و برای گوینده، نویسنده، شنونده، خواننده، مستمع، برای همه ثواب می‌رسن که فرمودن سوال کنید برای که 5-6 نفر کمتر از این یا بیشتر از این فیض بیارن. مدارسته و حسنتون. اما وقتی در عالم رؤیا یه مطلبی رو کشف کرد، یه مطلبی برش حاصل شد، حالا برش ثواب بنویسن از این قبیل نیست که او کاری کرده باشد در برابر کار به عنوان عمل صالح سوای به او بدن نیست. تو برزخ همینطوره که حالا این مطلب رو فهمید ثواب بهش بدن، این چنین نیست. در بهشت مطلب رو که میفهمد حالا ثواب بهش بدن از این قبیل نیست. چند تا کار و کارهای کلیدی رو دین کرده که این مخفی بود. اما ما یه حرفای تازه آوردیم، هم به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، هم به ما وجود مبارک حضرت فرمود و علمک ما لم تکن تعلم. درباره امت اسلامی هم فرمود و یعلمکم ما لم تکون تعلمون. این ما لم تکون تعلمون یه فصل چهارم است در برابر فصول سگانه قبلی. یه فصلی است یعلمهم الکتاب، دومی والحکمه، سومی بیوزکیه. این فصول سگانه را آدم میفهمه. فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمته و یزکیه. اینا در خیلی از آیات هست و قابل فهمه. اما فصل چهارم فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه، چون که به خود حضرت فرمود و علمک ما لم تکن تعلم. این ما لم تکونوا تعلمون یا به حضرت فرمود ما لم تکن تعلم، یعنی ما یه حرفای تازه آوردیم که مقدور بشر نیست. بشر به هیچ راه تجریدی یا تجربی نمیتواند بهش دسترسی بکند. نفرمود و یعلمکم ما لا تعلمون، چیزی که نمیدونید به شما یادتون میدن. فرمود شما اون نیستید که یاد بگیرید. حتی به خود حضرت هم فرمود تو با همه نبوغی که داری اگر وحی نباشه این چیزها نشون نمیدن، یاد نمیتونی یاد بری. و علمک ما لم تکو تعلم، نه ما لا تعلم. ما از اسرار بهشت خبر بدیم، از اسرار عرش خبر بدیم، شما با چه وسیله میخوای از عرش و بهشت با خبر بشی؟ فرمود ما یه حرف تازه آوردیم. این حرف تازه شما کجا میخواید یاد بگیرید؟ بهشت رو کسی رفته آمده؟ شواهدی داری؟ نمونش دارید؟ این غیب محض است. ما از اونایی خبر بدیم به شما، از ازل به شما خبر بدیم. قبل از اینکه شما خلق بشید ارواح شما کجا بود، چی بود رو ما به شما میگیم. این حرفا رو شما کجا میتونید یاد بگیرید؟ و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این حرف تازه وحیه. قسمت های دیگر ممکنه خردریزش و بشر بفهمه، ولی خب وحی تکمیل میکنه. اما این حرف های تازه اصلا غیر وحی نیست. یکی از این حرف های تازه که در غیر وحی نیست اینه که انسان در مسافه با مرگ، مرگ را میمیراند. ما ایم که مرگ را میمیرانیم. شما تو مشرق عالم، تو مغرب عالم، زیر آسمون، از هر کی سوال بکنید میگن انسان در مسافه مرگ تسلیم میشه. اما دین میگوید انسان در مسافه مرگ، مرگ را تسلیم میکند، مرگ را زیر پا خود له میکند، چماله میکند، مچاله میکند، زیر پا میگذارد، وارد صحنه میشود که او هست و مرگ نیست، وارد قیامت میشود او هست و مرگ نیست، وارد بهشت میشود او هست و مرگ نیست. این کل نفس ذائقة الموت این است. نفرمود کل نفس یذوق الموت، هر کسی را مرگ میچشد. فرمود هر کسی مرگ را میچشد. خب روشن است هر ذائقی مزوق را هضم میکند، له میکند. شما یه شربت را، یه اسکان چای را، یه لیوان آب را نوشیدید، شما او را هضم میکنید، نه او شما را. انسان است که مرگ را هضم میکند، انسان است که مرگ را میمیراند، وارد صحنه می شود که دیگه مرگی نیست، مرگی اصلا نیست. درست است که بزرگان ما شعرهای فراوانی گفتن، اما شما یک ادیب، یک شاعر، یک حکیم پیدا کنید که قبل از اسلام این حرفا را زده باشد که مرگ اگر مرد است گو نزد من آیی. خب اینا همه را بعد از اسلام گفتن. من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی بگیرد رنگ رنگ، من مرگ را میمیرانم. درست از ایران جز امپراتوری های خاورمیانه و دانشگاه داشت، دانشمندانی داشت، اما یک دانشمندی چه در نثر چه در نظم یه حرفی بزند که انسان مرگ را میمیراند نبود. این حرف را اسلام آورد. فرمود شما ابدی هستی. این یک حرف تازه‌ای که اسلام آورد این است که شما مهاجرید، مسافرید، راه برگشت نیست، مرتب دارید میرید. این مسئله مرگ، این مسئله هجرت که اصرار قرآن کریم این است، این جزء فصول مقدمه انسان است که حقیقت انسان این است که انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، یا ایها الانسان انک کادهون، مثل این که فرمود یا ایها الانسان انک حیون، یا ایها الانسان انک ناطقون، یعنی حیات ذاتی توست، نطق ذاتی توست. انسان یعنی همین، انسان کاده الی رب است. پس نه توقف دارد نه بازگشت. برای استحاله تناسخ کسانی در زحمتند که حقیقت انسان برشون روشن نشد. تناسخ این است که انسان که میمیرد روحش تعلق بگیرد به بدن نوزاد، حالا یا رنج ببرد یا گنج، دوباره به صفر برسد، از صفر شروع بکند. یه همچیزی با حقیقت انسان سازگار نیست. انسان کاده است، با شتاب دارد میرود. حقیقت انسان کد است. اگر حقیقت انسان کد است، انسانی حقیقت را بشناسد، دیگه جا برای احتمال تناسخ نیست. البته برای بطلان تناسخ زحمت‌های فراوانی کشیدند، ولی بعد از شناخت حقیقت انسان از این سوال به ذهن کسی نمی‌آید. مسئله رجعت هیچ ارتباطی با تناسخ ندارد. مسئله رجعت همین شخص است و همین فعلیت می‌آید برای هدایت دیگری، چند روزی بعد برمی‌گردد. این یک کار مقطعی در مورد خود اوست، نه اینکه به بدن دیگری تعلق بگیرد یا از صد به صفر دوباره برسد یا بخواد حرکت کند. هیچ، یعنی هیچ ارتباطی بین رجعت و تناسخ نیست. این هم اسلام آورده که فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. مطلب سومی که اسلام آورده این است که شما ببینید اختلاف و جنگ 72 ملت هست. ممکن است گاهی تصالح و تسالم بکنن، ولی اختلاف فکری هست. در هر ملت و نهلهی این اختلاف هست. هم مللی که انبیا آوردن پیروان اونها با هم اختلاف دارن، گرچه خود انبیا علیهم السلام هر کی آمد مصدقن لما بلیده، هر لاحق گفت حرفای سابق درسته. این مصدقن لما بلیده این فقط مال سلسله انبیاست، اما در علما و غیر علما ممکنه با احترام به یک دیگر بگن فیه نظر، فرمایش او مورد نقد است ایرا، اما سلسله انبیا اینجور نیستن. فرمودن هم خطوط کلی دین که ان الدین عند الله الاسلام، اون چرا اونا آوردن مصدقن لما بلیده، هم در اون مقطع شرع و منهاجی که آوردن همون شرع و منهاج لازم بود. ما مگه آمد بودیم همون رو میگفتیم، لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا. این مصدقن لما بین یده مال انبیاست که از یک مبدع سخن میگوید، وگرنه بقیه اختلاف نظر هست. تا زنده ان اختلاف نظر هست، آیا این اختلافات غیر قابل حل است یا یه من نشعه هست که این اختلافات به پایان میرسد معلوم شه حق با کیه؟ فرمود ما یه نشعه داریم به نام معاد که حق کاملا در اونجا روشن میشود که حق با کی بود، کدوم مطلب حق بود، کدوم مطلب حق نبود، کدوم مطلق بود، کدوم مقید بود. اون صحنه لا ریب فیه هست. از قیامت تعبیر میکن ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فی. این لا ریب فی در بعض موارد حکم به ضروره دارد، در بعض موارد نه، حکم یک معمولی دارد. یعنی روزی است که حق روشن میشود، اون ذالک الیوم الحق، اون روز روز حق است. بعد روز حق بود دیگه نه جهل درش هست، نه شبه درش هست، نه اشکال درش هست، هر چیزی روشن میشه. جا برای خلاف نیست، جا برای کتمان نیست، جا برای اشکال نیست، یه همچه عالمی هست. اما خیلی ها اصلا معاد را منکرند، خیال میکنند مرگ نابودیست و بعد از مرگ خبری نیست و اصلا نمیدونن که معاد برای روشن شدن حق است. در قرآن کریم فرمود اون روز ذالک الیوم، اون روز روزی حق ظهور میکند، لذا هیچ شکی در اون روز نیست، هیچ کسی در اون روز شک نمیکند، نه در اعمال خود شک میکند. چون من یعمل مثقال ذره خیرن، من یعمل مثقال ذره شرن، همه مکشوف بر اوست. اسرار دیگران همه مکشوف بر اوست. لا یکتبون الله حدیثا، اون روزی که کتمان نمیکند و حق واقع روشن میشود، طوری که جا برای انکار یا برای شبه اصلا نیست. روزی است که لا ریب فیه هست، شک بردار نیست. اینم حرف تازه است که انبیا آوردن که معاد گذشته از این که برای عدل و حکمت الهی ضروری است که هر کسی باید به کار خودش برسه، به پاداش کیفش برسه، روزی است که همه اون مجهولات معلوم می شود، همه شبهات برطرف می شود. شبهه، شک، اشکال، نقد در اون روز اصلا نیست. مثل اینکه در صحنه فرشته های همین چیزی نیست. اون فرشته هایی که در بالا زندگی می کنن اصلا جا برای وهم و خیال نیست. ما مشکلاتمون در بخش اندیشه وهم و خیال است، در بخش انگیزه شهوت و غضب است. اگر به جای رسیدیم که وهم و خیال راه نداشتن و شهوت و غضب هم ویجا بودن، دیگه زمینه برای شک و شبه و امثال ذالک نیست. یه وقتی از وجود بارکی هست امیر یه مطلب عمیق و علمی سوال کردن، حضرت بدون درنگ پاسخ داد. به حضرت عرض کردن این مطلب عمیق و علمی بود، چرا شما فکر نکرده جواب دادید؟ حضرت دست بارکش اشاره کرد، فرمود این دست چند انگشت داره؟ عرض کرد 5 تا. فرمود چرا فکر نکردی؟ فرمود این چیز روشنی است برام. فرمود اسرار عالم هم پیش ما اینجوره. حالا گاهی مأمور هستن کتمان بکنن، گاهی اظهار میکنن، مطلب دیگه است. آدم وقتی به جای رسید که وهم نباشه، خیال نباشه، شبهه هم نیست، و اگر جای برسه که شهوت بیجا نباشه و غضب نباشه، عقل عملی باشه که بابده به رحمان، دیگه بیجا رفتن نیست و بیراه رفتن نیست و راه کسی را بستن نیست. اینا یه حرفای تازه است که اسلام آورده، یعنی مرگ در مصاف محکوم انسان است، انسان مرگ را میراند. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه تو روز عاشورا ملاحظه فرمایید، در همون بهبوهی که اقبلت سهام که انده الغزر، حضرت همون صبرن بن الکرام مرگ را معنا کرده و خب مل موت الا غمتره، مرگ پولیست که شما له میکنید زیر پا میذارید عبور میکنید، همین. نه او شما را از بین ببرد، مل موت الا غمتره تعبرو بکن، شما این زیر پاتون میذارید از این پل عبور میکنید و همه خبرها اون طرف پله. برای همین دیگه وقت اون طرف رفتید آیا خیر است یا خدا ناکرده عذاب است. ما در این مساف نجات پیدا میکنیم، کفار هم نجات پیدا میکنن، کسی نمیمیرد. اما حالا اون طرف رفتیم خیر است یا اون طرف رفتیم شر است؟ اینجا فرمود به این که اینا لیقز علینا ربک، اینا خیال میکنن که انسان نابود میشود، همون تفکر باطلی که داشتن که این مرگ نابودی است، خیال میکنن به این که نابود میشوند. حیات ذاتاً مطلوب کسی نیست، حیات مطلوب کسی است که از این حیات بهره صحیح برن. اونم عمل وجودی دیگه، اینا زندن وارد جهنم میشوند و نتیجه عملشون چه تلخیست میچشند دیگر. اینها امر وجودی هست، منتقل میشوند به کیفرشون، اونم امر وجودی است، بهشتی ها منتقل میشوند به پاداششون دیگر. چرا این عذاب از من میره؟ اما فهمت تو سوره نساء کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، این چشیدن محو شدن، میگن ذوق انک انت العزیز. بعد تا این پوست میره کهنه بشه ما پوست جدید میرویانیم. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، چون عذاب را اون نیروی لامسه میچشد دیگر. اگر پوست بسوزه خب دیگه تن احساسی نمیکنه یا کم احساس میکنه. خب ما پوست نو میرویانیم، این را ذوق میکند، دوباره ذوق میکند، دوباره ذوق میکند، دوباره ذوق میکند. چون که درباره بهشتیا گفت که هر وقتی که غذای جدید آوردن او تو بهی متشابهن، میگن حاضر لذی رزق نامن قبل. غرض این است که مکرر عذاب لحظه به لحظه تازه است دیگر. بله، برای اینکه روز روز حق است، ولی خودش چشمشو بسته نمیبینه، فقط اون جهنم رو میبینه. حق برای او روشن شد البته، اما اون حقوق برتر رو نمیبینه. این جهنم رو انکار میکرد. بعد بهش میبرن لبه جهنم، میگن اف سحر هازا اما مثل تبصرون، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. اما اون معارف الهی را که در دنیا کاری با اونها نداشت، اونا برش روشن نمیشه. این خودشو نابینا کرده، این یه فیضی است که خودشو محروم کرده، ولی حق روشنه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. این همه مساجد و مراکز مذهب و حسینیه اینا بود، اینا رو نمیدید مراکز فساد میدید. در دنیا نسبت به مسجد و حرم اهل بیت کور بود دیگر، مراکز فساد میدید بینا بود. همینجور در قیامت محشور میشه. اینی که فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، نه یعنی کور محض است. لذا اینا وقت بکن ربنا لما حشرتنی اعما و کنت بصیرا، فرمود که کذالکه کذالکه نی کذالکه، ما کور نکردیم. هر جوری که دنیا بودی همین جوری دیگه. شما در دنیا چی رو میدیدی و چی رو نمیدیدی؟ الان اینجا هم همینطوره. نه اینکه هر کسی کافر باشه یا ملحد باشه یا منافق باشه معارف الهی برش روشن میشه، انبیا و اولیا رو میبینن. اینطور نیست، حق باشون روشن میشه دیگه. نه بعد نشون میدن که اف سحر هازا انتم لا تبصرون قال ربنا ابصرنا وسمعنا، کاملا میبینیم. در دنیا میگفت دوزخ سحر است، اینجا میبرن لبه دوزخ میگن اف سحر هازا ام لا تبصرون، میگن ربنا ابصرنا وسمعنا. نه اونجا مال تعتیهم بغتتن است به هم لا یشعرون، اون یه نحوه تعذیب است که دفعتن دامنگیر ایشون میشه. تعتیهم بغتتن فتبهدهم، اینا رو محبوط میکنه. اما وقتی روز حساب و کتاب و بررسی تفصیلی شد، وقتی که نابینا شد یعنی معارف و بهشتی ها رو نمیبینه، میگه چرا حشرتنی اعما، ما چیز جدیدی نکردیم، کذالکه یعنی کذالکه، تو در دنیا چی بودی؟ هر چی در دنیا بودی اونا رو میدی، اما همونا رو میبینی، هر چی رو نمیدی الان نمیبینی، کذالکه اتت که آیاتنا فنسیت ها فز کذالکه الیوم تنسا، تو از آیات ما فراموش شده. ما هم شنیده وگرنه جهنم نشونش میدن، میگن اف سحر هازا امتن لا تبصرون، میگن ربنا ابصرنا وسمعنا. خب سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، او منزه از آن است که شریک در ربوبیت داشته باشد. بعد تموت و زر هم، حالا دیگه احتجاج تمام شد، برهان تمام شد، شابهات تمام شد، معجزات تمام شد، اینا رو رها کن که سرگرم بشوند به بازیگری. دنیا رو که گفتن لعبون و لهو، ما بازیگر نیستیم، لاعبین. و دنیا هم لعبون و لهمون، لعب بودن دنیا بازیچه است. گفتن از همین لعاب دهن مشتق است، لعاب دهن طوریست کسی با او بتونه آتشش رو برطرف کنه، این فقط همون مقدار هست که فقط مختصر لب و لثه رو تر کنه، لعاب همینطوره دیگه. فرمود کل دنیا همینطوره، اینطوریست که حالا کسی که تشنه است دنیا او رو سیراب بکنه، این لعابه. فرمود ما بازیگر نیستیم ولی دنیا بازیچه است. این قبلا هم جمع بین این دو طایفه گذشت، این لاعبین ما بازیگر نیستیم. خب دنیا را الله آفرید، دنیا هم که مل حیات دنیا لعبون و لهبون، فرمود اینها اسباب بازیه، ما بازیگر نیستیم. الان این صنعتگران ماهر هنرمند حکیم این اسباب بازی ها را می سازن، اینا بازیگر نیستن، این هنرمندا. کودک را به بازی گرفتن حکمت است که چند لحظه بازی بکنه تا رشد بکنه. فهمید ما بازیگر نیستیم، شما که کودکانید شما را چند لحظه بازی میگیریم که خیلی خسته رشید، مثل هیئت مدیره یک درسان یا دبیرستان که میگن 4 ساعت بحثای علمی 1 ساعت هم بازی. هیئت مدیره بازیگر نیست، حکیمانه برنامه ریزی میکند. نوجوان و جوان را به بازی گرفتن حکمت است تا خسته نشه، اون 4 ساعت درس بخونه، این 1 ساعت بازی میکنه که ترمیم بشه. فبود ما شما را بازی گرفتیم، ما بازیگر نیستیم، لاعبین. ولی مل حیات دار لاعبون و لاحبون فلاب. فرمود اینا رها کن، یخوزو و یلعبو حتی یلاقو یوم هم الذی یوعدون، که وعید الهی دامنگیرینا بشه، دفعتن هم میاد، دفعتن خیلی ها میبینن صحنه عوض شد، خیلی ها نمیدونن چی خبره. اینی که در قبر تلقیم میکنه و علم ان الموت حقون، یعنی تو مردی بدان این صحنه حق است، برای دیگران هم هست. این تنها موعظه برای همراهان این میت که تشریف میکنن نیست، این در حقیقت برای خود او هم هست. خیلی ها نمیدونن که مردن، ببینن وضع عوض شد، افرادی رو میبینن که قبلا نمیدیدن، بعدها میفهمن که مردن. بله خب ازا ما تو اگه درک بکنن، وقتی که درک کردن میبینن این چیزی که ما داشتیم خبر نیست. الان خیلی ها خواب میبینن که باغ و راغ و بوستانی دارن، ولی وقتی بیدار شدن تو بسترشون میبینن خبری نیست. خیلی ها خیال میکنن یه چیزی دارن، این در احتضار معلوم شد دستشون خالیه، هنگامی که مردن میبینن چیزی در کار نیست. این معنای ساده این حدیث شریف است، اما معنایی که اهل معرفت برای این حدیث شریف ذکر کردن این است: انسان خواب در رؤیای چیزایی میبینه، کم اتفاق میفته که عین واقعیت در مثال منفصل هست برای او روشن بشه، مثل وجود مبارک خلیل حق که فرمود انی عرف المنام انی از بهد، دیگه تعبیر نمیخواست. ولی خیلی ها در عالم رؤیا چیزایی میبینن، وقتی که بیدار شدن تعبیر میخواد، تعبیرم کار آسانی نیست. اون معبر در اثر روانشناس بودن، روانکاو بودن و آشنایی ملکوت، اون چرا که این شخص گفت ایروس ضبط میکند، بعد با تناسب هایی که هست از این عبور میکند، عبور میکند، عبور میکند تا به اون ریشه اصلی برسد. اینو میگن تعبیر رؤیا، یعنی از این مسیر عبور میکند تا به اون واقعیت برسد. مثل که وجود مبارک یوسف، اون یکی گفت که اینی ارا مثلا اعصر و خمرا، فبود تو به اون ساقیگریت میرسی. اون یکی گفت تاکل و تیر و منها، فبود تو رو اعدام میکنند. این وقت عبور بکند به اون نقطه اصلی برسد، میگن تعبیر کرده، عبور کرده، به اون ریشه اصلی رسیده. ما اونچم که میبینیم از زندگیمون، خیلی هامون اون واقع برامون روشن نیست، این تعبیر دارد. میبینید وجود ما را که هستم، باطن مال حرام رو مثلا اشاره میکرد این است و باطن گناه رو اشاره میکرد این است. این کارها یه تعبیری دارد که ما خیال میکنیم این کارها مثلا یه کارهای لذت بخش است، ولی وقتی که عبور بکنیم به اون اصل برسیم بیدار شدیم. وقتی بیدار بشیم الناس نیامون ازاماتون تبهو، تعبیر خوابهایی که در دنیا داشتن، یعنی الان اون چیز که میبینن خواب میبینن که داره این کار بکنن، ولی دارن با مار بازی میکنن. خواب میبینن که این نیشه زدن، دروغ گفتن، به مقصد رسیدن، این با مار بازی کردن. این تعبیرش اینه که این شخصی که حالا خیال کرده یه چیزی نوشته یا چیزی گفته، آبروی کسی رو برده، این خیال میکند که هنر کرده، زیرکی کرده. وقتی این در احتضار شد، از خواب بیدار میشه، تعبیر این خواب برش روشن میشه، عیب داشت، با مار رو عقرب بازی میکرده. که خیلی ها خوابن، مالشون، مقامشون، بازی هایی که میکنن تعبیر دارد، این در احتضار مشخص می شود که با چی بازی می کردن. این معنای دومه الناس نیامون ازاماتون تبهوست، که امیدواریم خدا همه ما رو بیدار کند. الحمدلله.